پروژه دیگه داشتیم، یه مسکن محرومان.
آقای دکتر دانش‌آموز، ببخشید من کلمتون رو قطع می‌کنم. با توجه به اینکه برای همه شهرستان‌های استان تهران بحث این سرانه درمانی بسیار مهمه، این رو یک پیش‌بینی بفرمایید از اینکه برآورد شما چیه؟ این بیمارستان انشالله با این روالی که داره پیش میره فکر می‌کنید کی آماده بهره برداری خواهد شد؟
ببینید واقعا بحث بیمارستان ما برآورد اولیه‌مون این بود که مثلا تو همین تابستان 1405 آماده کنی، ولی خب استعزار داری
چرا
و عملا نمیتونی واقعا. ولی خوشحالی ما از اینه که الحمدلله پروژه حتی در زمان جنگ به جز یه چند روز تا الان تعطیل نشده و کار داره انجام میگیره. خب مجموعه دانشگاه علوم پزشکی با آقای استاندار هم خودش شخصا پیگیر بحث پیشرفت این بیمارستان هستن. تو بحث تامین اعتبار انشالله جلساتی داره برگزار میشه، یه راهکارهای دیگه هم داریم انشالله که بتونیم بحث اعتبارات اون رو که در سفر ریاست محترم جمهور آقای دکتر پزشکیان در اسفند 1403 هم اعتبارات خوبی گذاشته این تخصیص انجام بگیره، ما در اسرع وقت انشالله این بیمارستان رو آماده بربرداری خواهیم کرد. ولی واقعا شرایط فعلی اجازه نمیده که ما بخوایم
زمان دقیقی رو بخواید در واقع مشخص بکنید. بسیار.
ولی با میگم خوشحالیمون از اینه که پروژه الان تعطیل نیست و داره کار میکنه. یعنی
همین در واقع
پروژه نیست که بگیم به دلیل مسائل اعتباری بلا تکلیف مونده. الان پروژه فعاله و دارن پیشرفت فیزیکی خوبی هم
دارن. خدا رضا مرتبه. اما به آیه دکتر دانش‌آموز مسکن مهر رو هم بفرمایید که ما از خدمتتون مرخص بشیم.
خواهش میکنم. یه پروژه 256 واحدی داشتیم، باز ما پیگیری‌های آیا استاندار محترم خوشبختانه این پروژه حدود 15 سال بلا تکلیف بودونم واگذار شده بود به مددجویان تطفوشش بهزیستی و افرادی که میدونید اقشاری که نیازمندم هستن و بنا به یه سری مسائل مشکلات علارغم که پروژه آماده تحویل و بهره برداری بود ولی بنا به دلایلی بلا تکلیف موند و متاسفانه خب مشکلات زیادی اونجا وجود آورد. بعد از 15 سال خوشبختانه تونستیم موضوع رو هم به سرانجام برسونیم و حتی در روزایی که ما درگیر جنگم بودیم الحمدلله پروژه پیمانکارش بنیاد مسکن تقبل کرده و پروژه رو داره انجام میده. امیدواریم که این 256 واحد هم بر اساس زمان بندی که انجام گرفته بتونیم فاز اول رو انشالله در دهه فجر امسال ما تحویل مددجویان بدیم و الحمدلله این دو تا پروژه انجام گرفته. یه ورزشگاه 1000 نفره داریم که حدود 4 سال بلا تکلیف مانده بود. باز اصلا دستور استاندار محترم و پیگیری‌هایی که به عمل اومد خدا رو شکر تونستیم مشکلاتش رو حل کنیم و الان آماده افتتاح و بربرداری، فقط منتظر تنظیم زمانش هستیم که انشاءالله با حضور مقامات استانی بتونیم ورزشگاه 1000 نفره رو هم افتتاح و تقدیم ورزشکاران عزیز شهرستان پیشوا بکنیم. اولویت اصلی ما فعلا هم در شرایط فعلی بحث مدیریت مصرف آب و برق هست که
بله.
خب خوشبختانه اقدامات خوبی هم انجام گرفته. ما یک چاه در روستای مثلا سرگل داریم، یک چاه در روستای اسکرآباد داشتیم و مشکلاتی که داشتن روستای تارندمون همین چند روز پیش هم ما رفتیم یک چاه جدید هم داریم برای شهر پیشوا. هرچند حفر چاه به لحاظ کلی واقعا شرایط رو خوب نیست به خاطر
تو چه عمقی به آب رسیدید آیه دکتر دانش‌آموز؟ توی این حفر چاهایی که اشاره کردید تو چه عمقی الان توی پیشوا
متاسفانه آب می‌رسید؟ خیلی خوشایند نیست ولی باید بگیم که الان در دشت ورامین و در این مناطقی که ما داریم چاه حفر می‌کنیم روی 270 متر ما داریم چاهامونو الان حفر می‌کنیم و متاسفانه همون هم دارم خدمتتون عرض می‌کنم. از یه جهت خوشحالیم که با حفر این چاه میتونیم به صورت کلی بحث مشکل آب شرب مردم رو حل بکنیم، ولی حقیقتا با توجه به شرایط سفره زمینی که داریم یک فاجعه است که امیدواریم انشالله خداوند باران رحمتش انشالله بر ما نازل بکنه و این شرایط مقدار بهبود پیدا کنه. مهمتر از اون بحث همراهی مردم هست که انشالله در بحث مدیریت مصرف کمک بکنن که ما بتونیم از این شرایطی که هستیم عبور بکنیم
انشالله. البته روستای تارند که اشاره کردید در دوره مدیریت جناب علی هم اونجا در واقع اقداماتی صورت گرفته برای تامین آب، در واقع قطب سیفیجات استان تهران و البته به نوعی کشور میتونه باشه. با توجه به ظرفیتی که داره در تامین سیفیجات استان تهران میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. به هر حال اینکه وضعیت آب این گونه است خب خیلی هم در واقع مربوط به فقط پیشوا نیست، در شهریار هم همینه، خیلی تفاوتی نمیکنه. فکر میکنم اونجا هم هلوش 300 متری در واقع به آب میرسند و به هر حال سطح آب بسیار پایین رفته. آرزوی توفیق دارم براتون آقای دکتر دانش‌آموز، امیدوارم که به هر حال شرایط به گونه‌ای بشه که بتونید در شهرستان پیشوام از تمام ظرفیت‌هایی که وجود داره، از جمله تارند، از جمله بقیه ظرفیت‌هایی که وجود داره در حوزه دامداری، در حوزه کشاورزی، ان شاءالله بتونید بیشترین استفاده ها رو ببرید. ممنونم از شما و با شما خدا حافظ.
من مجددا تشکر می‌کنم از جناب عالی و همکارانتون.
زنده باشید، خدا نگهدار.
در خدمتتون هستیم، خدا حافظ شما. باشه.
Yeah.
بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران، همراهان برنامه همسایه سلام. ساعت 15:40 است. امروز یک سوال برای شما عزیزان مطرح کردیم. سوالمون این بود که مقبره مرحوم رحیم مؤذن‌زاده اردبیلی معروف به بلال ایران در کدام شهر و یا آرامستان واقع شده است؟ موقعی که سوال رو مطرح میکنم برای شما عزیزان، یه خواهشی که دارم اینه که جستجو نکنید. به هر حال گوگل همه این پاسخ‌ها رو داره، ولی خب به دانسته‌ها و اون چیزایی که در ذهن خودتون هست لطفاً رجوع بفرمایید. پیامک‌های شما آمده و رسیده. خیلی ممنونم از خانم جیران، محبت دارید به عوامل برنامه همسایه سلام. شنونده دیگری 0912 انتهای شمارهشون 965 گفتن که در اردبیل هست آرامگاه مرحوم رحیم مؤذن‌زاده اردبیلی. فکر نمی‌کنم، حالا آخر برنامه خدمت شما خواهیم گفت. شنونده دیگری 0933 انتهای شماره 250 آقای کیانی از قرچک گفتن که پس از فرماندار قرچک کی دعوت میکنید؟ قرچک جزئی از استان تهران نیست. قطعا همینطوره، جزئی از استان تهران هست. ما قبلا در برنامه همسایه سلام از مسئولین در شهرستان قرچک هم دعوت کردیم، بارها بارها در خدمتشون بودیم. باز هم به روی چشم حتما این اتفاق خواهد افتاد و اگر هم سوالی دارید همین الان میتونید مطرح بکنید، ما اینجا خواهیم داشت، محفوظ هست، و انشالله از مسئولین شهرستان قرچک بپرسیم سوال شما رو. عرض کنم خدمت شما که شنونده دیگری 0993 انتهای شمارشون 790 موضوعی که مطرح کردید راجع به حذف حق عائله‌مندی بازماندگان تامین اجتماعی، متاسفانه مربوط به این برنامه نمیشه و امیدوارم که این مشکل هم حل بشه. سوالات فوتبالی هم داریم که قطعا مربوط به برنامه همسایه سلام نیست. میدونم به هر حال خیلی مهم بود برای اینکه تیم ملی فوتبالمون به دور بعد راه پیدا بکنه که خب حالا با توجه به شرایطی که پیش اومد نشد. عرض کنم خدمت شما که یک بار دیگه در این فرصت من سوال رو مطرح بکنم. مقبره مرحوم رحیم مؤذن‌زاده اردبیلی معروف به بلال ایران در کدام شهر و یا آرامستان واقع شده است؟ 3094 در خدمت شما همراهان عزیزه. خدمت شما عزیزان عرض بکنم که میهمان بعدی ما در برنامه همسایه سلام به حوزه آموزش و پرورش برمیگرده و قرار هست که امروز در خدمت های مهندس ناینیان، مدیر کل در واقع آموزش و پرورش شهرستان ورامین باشیم. یه نکته رو قبل از اینکه ارتباط برقرار بشه عرض بکنم خدمت شما که انصافا کار بسیار سختی بود با توجه به شرایطی که در کشور داشتیم، شرایط جنگی رو داشتیم. آموزش آنلاین بر خط، حالا هر جور که تلفظ بفرمایید و بگید، کار بسیار سختیه. در کنار خانواده باید به هر حال کاری بکنید که دانش آموزان اون بهره علمی لازم رو ببرند و سطح آموزش نزول پیدا نکنه، تنزل نداشته باشه. کار بسیار سختیه. هم اساتید دانشگاه و هم معلمان در کنار خانواده باید میبودند. با مشکلات اینترنت که داشتیم این رو هم اضافه بکنیم به موضوع که کار رو در واقع سخت‌تر می‌کنه و به هر حال این اتفاق افتاد که معلمای ما این دوره رو سپری کردند با شرایطی که عرض کردم خدمت شما و کم نذاشتن در کار آموزش دانش آموزان و دانشجویان. برای همشون آرزوی توفیق داریم و خیلی ممنونیم از این همه سعی و تلاش. اما توی این فرصت یک بار دیگه من سوال برنامه رو خدمتتون بگم. مقبره مرحوم رحیم معزنزاده اردبیلی معروف به بلال ایران در کدام شهر و یا آرامستان واقع شده است؟ من چند تایی از پیامک‌های شما عزیزان رو توی همین فرصت بخونم. خانم مهین جلالی از پاکدشت: بسیار بزرگوارید، ممنونم از لطفی که به عوامل برنامه همسایه سلام دارید. گفتن که در مصلای اردبیل هست. فکر نمی‌کنم اینطور باشه. حالا با توجه به موضوع برنامه ما که به شهرستان‌های استان تهران می‌پردازیم، این یه مقدار راهنمایی باید باشه برای اینکه در واقع بیاره شما رو به سمت استان تهران. خانم فاطمه از اسلام شهر گفتن که در اردبیل آرامگاه فاطمی فکر می‌کنم. مشخص خواهد شد. کمتر از 10 دقیقه به پایان برنامه فرصت است. خیلی ممنونم از احمد رضا میر عزیز. انشالله که خوب و سلامت باشی، شنونده خوب رادیو تهران. خانم بنفشه پازوکی تاکسیران گفتن که در آرامگاه ابن بابوه مقبره مرحوم رحیم معزنزاده اردبیلی. به هر حال مشخص خواهد شد، فکر میکنم که درسته این پاسخ. اما خدمتون عرض بکنم که همینه که ساعت 15:46 دقیقه است، ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای مهندس نایمیان، مدیر کل محترم آموزش و پرورش شهرستان ورامین. آقای مهندس نایمیان سلام، خدا قوت.
آقای مهندس نایمیان، رحمان رحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت مجری محترم برنامه همسخیر، سلام از رادیو تهران و عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز این برنامه و عرض تسلیت به مناسبت سوگواری ابا عبدالله الحسین در خدمت شما عزیزان هستم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم. تسلیت و تعزیت متقابل ما رو هم پذیرا باشید آقای مهندس نایمیان. خدمتتون عرض بکنم که به هر حال در حوزه آموزش و پرورش آنچه که در استان تهران خیلی مهم هست و خیلی هم فقط مربوط به شهرستان خاصی نمیشه، بحث سرانه فضای آموزشی است که همیشه یک دغدغه است و با توجه به اینکه یک متر و میزون در واقع کمی هم داره، میشه در واقع به عدد و رقم گفت که مثلا در این شهرستان چقدر سرانه فضای آموزشی وجود داره و فاصله اون با میانگین کشوری، با میانگین استان تهران چقدره. با توجه به اینکه یک شاخص کمی است خیلی راحت میشه در موردش بحث کرد و برای اینکه این عدد و این شاخص رو به جلو باشه، طبیعی است که بحث نوسازی مدارس، افتتاح مدارس جدید، همه اینها جزء برنامه‌های همیشگی شماست در آموزش و پرورش. توضیح بفرمایید راجع به وضعیت، خدمتتون عرض بکنم که شهرستان ورامین در این حوزه و اقداماتی که صورت گرفته، در خدمت شما هستیم.
خدمتتون عرض کنم که شهرستان ورامین با جمعیت دانش آموزی بالغ بر 50,000 دانش آموز، اهم از دانش آموزان عزیز دوره ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه نظری و هنرستان و در 250 مدرسه دولتی و غیر دولتی در شهر ورامین و روستای تابع شهرستان در بخش مرکزی ساماندهی میشن و خدمت رو عرض بکنم الان که تقریبا در انتهای سال تحصیلی 1404-1405 هستیم، مدارس ابتدایی و متوسطه اولی ما کارشون به اتمام رسیده با آزمون هایی که به صورت مجازی دانش آموزا آزموناشون به اتمام رسوندن، همچنین پای دهم دوره متوسطه نظریمون و هنرستان همون و آماده برگزاری آزمون نهایی برای پای 11 و 12 هستیم که انشاءالله
اواخر تیر، انشاءالله
21 تیر ما خدمت دانش آموزان عزیز هستیم که دروس نهاییشون رو به صورت حضوری انشاءالله برگزار خواهند کرد.
انشاءالله.
اما با توجه به حالا انتهای سال تحصیلی، همزمان ما ساماندهی نیروی انسانیمون رو برای سال بعد در اداره آموزش پرورش شهرستان ورامین آغاز کردیم، اهم از آموزگاران و دبیران، که انشالله در شروع سال تحصیلی آینده ما در ابتدای مهر ما هیچ کلاس درسی رو بدون معلم نداشته باشیم و همه کلاس های درس ما معلمین از همون روز اول مهر ما کارشون رو و شروع تدریسشون رو آغاز بکنن و در همین راستا جهت آماده سازی مدارس که تحت عنوان پروژه مهر در آموزش پرورش تعریف میشه، ما اقداماتی رو در طول تابستان انجام میدیم که انشالله مدارس با 100% آمادگی پذیرای دانش آموزان عزیزمون باشه. به عنوان مثال ما طرحی رو داریم در آموزش پرورش به نام طرح شهید عجمیان که در این طرح با همکاری گروه های جهادی و گروه های بسیج و سایر دستگاه ها و ادارات منطقه مدارس رو رنگ‌آمیزی و شاداب سازی میکنیم که سهم شهرستان ورامین در این طرح امسال 250 کلاس در قالب 20 مدرسه هم از مدارس روستایی و حاشیه‌ای در شهرمون در حقیقت کار رو و افتتاحیه‌شون رو از هفته گذشته شروع کردن. همچنین ما در بحث اوقات فراغت تابستون برای دانش آموزانمون در هفته گذشته افتتاحیه‌ای در رشته‌های مختلف ورزشی و فرهنگی و هنری در سالن‌های ورزشی و کانون‌های فرهنگی وابسته به آموزش پرورشمون رو انجام دادیم که توسط اساتید مجرب و مربیان خود آموزش و پرورش در حقیقت اوقات فراغت خوبی و برای دانش آموزانمون انشالله رقم خواهند زد.
به امید خدا.
اما در خصوص بحثی که شما فرمودید، بحث سرانه آموزشی و طرح‌های عمرانی، از شروع سال که گذشت ما و در حقیقت در ادامه در تابستان ما افتتاح و بهره برداری 3 مدرسه رو با همکاری خیرین محترم و اداره کل نوسازی مدارس شهرستان استان تهران در مجموع 3 مدرسه رو امسال انشالله افتتاح خواهیم کرد. 3 مدرسه 12 کلاسه که در مجموع 36 کلاس درس به فضای آموزشی و سرانه آموزشی منطقه اضافه خواهد شد که این خودش باعث میشه تراکم کلاسی ما کاهش پیدا بکنه و کیفیت آموزشی ارتقای خوبی و شاهد باشه
انشالله.
همچنین ما کلنگزنی و شروع یه مدرسه 15 کلاسه رو در یکی از شهرک های جدید شهرستان که در اون شهرک ما مدرسه یا نداشتیم تو سنوات گذشته به نام شهرک فاطمی کلنگزنی کردیم که انشالله در سال تحصیلی آینده به چرخه آموزش ما اضافه خواهد شد
به امید خدا. آقای مهندس نایینی، کلن همه این طرح‌ها چند کلاس اضافه میکنه به
ما؟ 36 تا رو تابستون امسال اضافه خواهیم کرد به کلاس‌های درسمون. بله. و در ادامه تقریبا همین عدد برای سال تحصیلی آینده هم اضافه خواهد شد.
حدود 70 کلاس اضافه خواهد شد.
بله. و با توجه به اینکه طرح نهضت مدرسه سازی رو با تاکید رئیس جمهور محترم و حمایت‌های استاندار محترم جناب آقای معتمدیان و فرماندار محترم شهرستان جناب آقای عباسی داشتیم، ما 5 مدرسه رو هم با شهرداری به تفاهم رسیدیم که انشالله 2 مدرسه در همین سال 1405 شروع به ساخت خواهد شد که همین مدارس هم انشالله در سال تحصیلی آینده یعنی سال 406-407 انشالله به چرخه آموزشمون اضافه بکنیم
انشالله. خیلی ممنونم از شما.
به این که تراکم در حقیقت مدارس ما مخصوصا تو حوزه ابتدایی به تراکم بالایی تلاش میکنیم که هم تراکم کلاسی کم بشه و هم اینکه شیفت مدارسمون از 2 شیفت به تک شیفت و با کیفیت بهتری برای دانش آموزان انجام بده.
خیلی ممنونم از شما مهندس ناینیان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان برامین. امیدوارم که در انجام این ماموریت توفیق داشته باشید. برای شما و همه همکارانتون آرزوی موفقیت میکنم. با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما.
ساعت 15:53 دقیقه است. فرصت زیادی نیست من بپردازم به پیامک‌های شما. خدمتتون عرض بکنم که خیلی ممنونم از سرکار خانم سمانی که همچنان همراه ما هستند. گفتند که مزار رحیم معزین‌زاده اردبیلی در شهرری در ابن بابوه یا شیخ صدوق هست. خانم جیران هم همین رو گفتند. ابوالفضل تفریشی از پاکدشت و شنونده دیگر 0912 انتهای شمارهشون 859 گفتند در شهرری آرامستان شیخ صدوق. خانم سمانه گفتند در آرامستان ابن بابویه. خانم جیران هم همین رو گفتند و بقیه عزیزانی که فرصت نشد پیامکاشون رو بخونم. رحیم معزین‌زاده مشهور به بلال ایران، اذان‌گوی مشهور ایرانی و تاریخی جهان اسلام، در آواز بیات ترک در گوشه روح الارواح است. مقبره وی در گورستان ابن بابه شهر ری قرار دارد. روحشون قرین رحمت الهی انشالله. ممنون که امروز هم با برنامه همسایه سلام همراه بودید. تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.
صدای شهر.
با نام و یاد خدا و سلام و درود به شما شهروندان تهرانی، در هفتمین روز تیر ماه 1405 به همراه همکاران خوبم در بخش عصرگاهی صدای شهر رادیو تهران همراهتون هستیم با بخش‌های 5 دقیقه‌ای و بسیار سپاسگزاریم که انتخاب شما در این لحظات موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. خب امروز از شما شهروندان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی صدای شهر رادیو تهران، می‌خوایم سوال کنیم چرا سرعت غیر مجاز عامل اصلی بسیاری از تصادف هاست؟ در واقع نقش سرعت مناسب در افزایش زمان واکنش راننده و کاهش شدت خسارت. 88-82-3-0-1 رو بگیرید و در این موضوعی که در خدمتون در واقع صحبت کردم با ما صحبت کنید. گاهی همه چیز فقط به چند ثانیه بستگی داره. چند ثانیه‌ای که میتونه فاصله میان یک ترمز به موقع و یک تصادف تلخ باشه. شاید تصور کنیم چند کیلومتر سرعت بیشتر تفاوت چندانی ایجاد نمی‌کنه، اما حقیقت اینه که هر چقدر سرعت خودرو بیشتر باشه، فرصت راننده برای دیدن خطر، فکر کردن و واکنش نشان دادن کمتر میشه. راننده ابتدا باید خطر رو ببینه، اون رو تشخیص بده، تصمیم بگیره و بعد پاش رو روی ترمز بذاره. همه این مراحل هر چند کوتاه به زمان نیاز دارن. حالا تصور کنید کودکی ناگهان از میان خودروهای پارک شده وارد خیابون بشه، یا خودروی جلویی به دلیل یک مانع ناگهان ترمز کنه. اگه سرعت خودرو مناسب باشه، همون چند ثانیه برای جلوگیری از حادثه کافیه. اما اگر سرعت از حد مجاز بیشتر باشه، خودرو در همون چند ثانیه چندین متر بیشتر حرکت میکنه و همین چند متر گاهی فاصله میان یک توقف ایمن و یک برخورد جبران ناپذیره. سرعت بالا فقط زمان واکنش رو کاهش نمیده، بلکه فرصت تصمیم گیری درست رو هم از راننده میگیره. در سرعت مناسب راننده میتونه مسیر رو تغییر بده، سرعت رو کم کنه یا خودرو رو متوقف کنه. اما در سرعت زیاد معمولا فرصت انتخاب از بین میره و حادثه پیش از هر تصمیمی رخ میده. رانندگی مسابقه نیست. هر لحظه ممکنه اتفاقی پیش بینی نشده در مسیر رخ بده و تنها چیزی که به کمک راننده میاد رعایت سرعت مطمئن است. حالا شما فکر کنید در رانندگی چند ثانیه فرصت بیشتر برای واکنش تا چه اندازه میتونه از وقوع یک تصادف جلوگیری کنه. ۸۸-۸۲-۳۰۱ رو بگیرید و در ارتباط با سوالی که از شما پرسیدم با ما صحبت کنید. خیلی متشکرم که با این بخش صدای شهر رادیو تهران همراه بودید. بخش بعدی صدای شهر رادیو تهران